اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك على وجهك ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باش این صلواتی سرداری بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
در کتاب شریف توحید کافی در باب و نهی عن الکلام فی الکیفیه در این باب بودیم که دو یا سه روایت از این باب رو خدمت دوستان بیان شد و در خدمت این روایات بودیم. از روایات بعدی که در این باب وارد است این است که ظاهرا روایت دوم رو هم خوندیم دیگه، سوم میشه. در روایت سوم میفرماید که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا محمد ان الناس، خطاب محمد ابن مسلم، یا محمد ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلموا فی الله فإذا سمعتم ذلك فقولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. خب بالاخره جلساتی آدم تشکیل میده، گفتگوهایی هست، گاهی حرف و حدیث در میان بیان داره میشه، به خصوص ممکنه بین ما کسانی که در حقیقت طالب علمی، گفتگوهای علمی بیشتری صورت بگیره، کلام تو مباحث علمی گفتگو صورت میگیرد، تو هر بابی سخنی ممکنه گفته شه، تا اینکه ممکنه کسی در این بین وارد بشه به کلام در مورد ذات الهی. اگر یادتون باشه دستبندی که در جلسه قبل عرض کردیم به طور خلاصه اگر بخوایم الان فقط اشاره بهش بکنیم این است که گاهی کلام و گفتگو در مورد ذات خداوند تبارک و تعالی است بدون هیچ تعینی حتی از اسما، حتی از احدیت و واحدیت. اگر گفتگو راجع به ذات خدای تعالی بخواد واقع بشه امکان پذیر نیست اصلا. نه گفتگو نفی شده، نفی شدن یه بحث، امکان پذیر نبودن یه بحثه. اینجور نیستش که گفتگو امکان داشته باشد نفی شده باشد، نه امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون شما در گفتگو باید مفهوم به کار ببرید، کلام به کار ببرید. کلامی که به کار ببرید یک مفهومی رو اول در نظر گرفتید تا کلامی رو براش وضع کردید و به کار می‌گیرید. همین که پای مفهوم و کلام بیاد دیگه ذات مطلق و بدون هیچ در حقیقت حد دیگه نیست. لذا کلام در مورد ذات خدای تبارک و تعالی امکان پذیر نیست، نه اینکه نه شده از گفتگو در بارش. نه شده اشعار به چی دارد؟ اشعار به این دارد که امکان پذیر نیست. لذا اگر کسی در این بار خاص گفتگو بکنه آیا امکان دارد به من هیچ یا امکان نداره؟ امکان ندارد. اما اگر خواست به توهم خودش گفتگو کند، چون دیگه پس از طریق صحیح امکان پذیر نیست، اما گفتگوی توهمی امکان پذیر است یا نیست؟ من خیال کنم در رابطه با ذات خدا دارم چکار میکنم؟ گفتگو میکنم، صحبت میکنم، اوصافی رو میارم، درسته؟ اگر به خیال خودش فکر که در رابطه با ذات الهی داره گفتگو میکند، اونجا هم نه بهش تعلق گرفته، چون داره تو غیر وادی عقل قدم برمیداره، چون خود عقل حاکم است به این که گفتگو در باره ذات نامتناهی عینی امکان پذیر نیست. اون حقیقت عینی نامتناهی مطلقه گفتگو راجبش امکان پذیر نیست، چون در رابطه با اون ذات مطلق است بدون هیچ ظهوری، بدون هیچ در حقیقت تعینی مفهومی. چون اینجوریست عقل حکم کند که راجب این گفتگو امکان پذیر نیست. حتی واجب رو، ذات رو از این حکم عقل هم خود عقل چی میدونه؟ خود عقل رو بر را میدونه، میگه همینم از باب ناچاری من این حکم میکنم و الا از همین حکمم او در حقیقت خارج هست. دقت کردید این در رابطه با ذات بود. اما در رابطه با صفات ذات، در رابطه با صفات ذات عکس کردیم، صفات ذات یک تغایر مفهومی با ذات دارن یا ندارن؟ تغایر دارن با هم دیگه. قادر غیر از عالم است و اینها تغایر دارن مفهومن با هم، هرچند مصداقاً تغایری بین اسماء ذات و ذات الهی و بین اسماء با هم دیگه نیست، درسته؟ مصداقشون واحده اما مفاهیم متفاوت میشه. همین که پای مفهوم وسط میاد امکان گفتگو هست، اما به وجه نه اجتماع. یادتون میاد که این بحث رو کردیم؟ پس به وجه امکان گفتگو هست، یعنی میتونیم در رابطه با اسماء خدا صحبت بکنیم. آیا صحبتی شده؟ بله، در قرآن کریم در رابطه با اسماء الهی گفتگو شده، در روایات ما راجع به اسماء الهی گفتگو شده، اما همه اینها معرفت به وجهه. چرا معرفت به وجهه؟ چون در اونجا هم نامتناهیست اون حقیقت، اما منتها به نحوی که همین تغایر مفهومی و همین در حقیقت ظهور در مرحله تغایر مفهومی پای این که عالم غیر از ذات باشد از جهت مفهوم باز شد. درسته؟ پس من میتونم عالم رو، مظاهرش رو در عالم ببینم، مظاهر عالم رو ببینم که مظاهر عالم غیر از مظاهر قادر است، میتونم ببینم یا نه، لذا میتونم از مظاهر عالم پی به وجه ببرم نسبت به عالم، از مظاهر قادر پی به وجه ببرم نسبت به قادر. دقت میکنید؟ این راه باز میشه همین مقدار منطق به وجه نه به اجتناب دیگه، اینا رو همه قیودش رو حفظ بکنید که به صلاح اشکالی پیش نیاد. اما در رابطه با اسماء افعال اونجا دیگه باب وسیع تر است، ممکن است حتی کسی به اجتناب نسبت به اسم فعلی علم پیدا بکند، مطابق علم حصولی نیست، علم حضوری است که اجتناب پیدا کند. چرا؟ چون اسماء افعال در دایره فعلا و فعل به اقتضای اون حقیقتی است که محقق میشه در حقیقت اون به اندازه اوست، لذا ممکنه در راستای او علتی در کار باشد، علت اون فعل نسبت به فعل علم حضوری دارد و احاطه دارد، اجتناب دارد علت هر چیزی، که اگر انسان کامل سبب متصل بین ارض و سماست یا سبب بین به اصطلاح عالم فعل الهی و ماسب الله در مرتبه فعله، پس او در حقیقت نسبت به همه اینا احاطه دارد، احاطه دارد. البته علم او علم شهودیست و احاطیست. درسته؟ این بحث قبلا گذشت دیگه. حالا با این محکماتی که اینا محکمات بحثه که این محکمات رو اگر بگذاری حالا ببینید تمام اینها دیگه، تمام این روایات که دارن میفرمایند، تمام اینها بر اساس همون محکماتی که از روایات اخذ شده همه دیگه در حقیقت روشن‌تر میشه برامون. میفرماید که در روایت سوم ان الناس لا یزال بهم المنطق، باب گفتگو براشون باز است، یا از باب تبیین اخباری باشد، یعنی رو هر چیزی صحبت میکنند، درسته، یا تبیین ظنی باشد، یعنی اشاره به ظن باشد که راجع به هر چیزی وارد بشن حرف میزنند مردم، راجع به هر چیزی حرف میزنند تا میرسه کلامشون بشی حتی یک کلام فی الله هم، حتی به اینجا که میرسن میخوان حرف بزن، پس هر دو امکان پذیره. اون اگر اولی باشد که طبیعی باشد، میگیم راجع به هر چیزی امکان حرف زدن هست، حتی یتکلم فی الله، مگر رسیدن تا به اینجا که اگر تا به اینجا رسید کسی خواست ادامه بده اینجا مذمومه، عقل رو نخواسته بگه مذمومه با این نگاه. اما اگر گفتیم که نه، انسان ها شهوت حرف زدن دارن، چون شهوت حرف زدن دارن راجب هر چیزی میخوان اظهار نظر بکنن، راجب هر چیزی میخوان نظر بدن حرف بزنن، این از ابتداش مذمومه این نوع حرف زدن، تا اینکه حتی به خدا هم که میرسن اونجا میخوان اظهار نظر بکنن، به الله هم که میرسن اونجا میخوان اظهار بکنن، اون شهوت حرف زدن اونها رو اون کشونده تا اینجا که به اینجا که میرسن باز باب حرف زدن رو باز میبینن و شروع میکنن به حرفی. این نشون میده که پس باید از ابتدا انسان جلوی خودش رو بگیره، کنترل بکنه، نه اینکه تا به اونجا رسید، اونجا دیگه گاهی انسان ملکه حرفی در وجودش انقدر شدید میشه که دیگه به اونجا که میرسه دست از حرف زدن بر نمیداره. پس هر دو گزاره میتونه صحیح باشه، معنا داشته باشه، هر دو هم معنای صحیح ازش میشه اراده بشه. شاید دومی از باب این که حضرات معصومین مقاصد مختلفی رو القا میکردن، دومی از جهات اولا باشد که این مضمون از ابتدا این نوع حرف زدن که انسان راجع به هر چیزی حرف بزنه. پس ان الله عز و جل ان الناس لا یزال بهم المنطق حتی یتکلمو فی الله فإذا سمعتم ذلك، اگر دیدید کسی تا به اینجا پای حرف زدنش کشیده شد که راجع به خدا هم شروع کرد عرافی کردن، فقولو، شما اون جلسه یک کار هدایتی بکنید. کار هدایتی و تکلیف شما چیه؟ فقولو لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، یعنی بزنید تو دهنش؟ نه، نمیخواد بزنید تو دهنش. چی کار رو کنی؟ به او یاد بدیم که خدای تعالی لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، او واحد است. راجع به خدا گفتگو کردن این گونه امکان پذیر است، تعریف و تبیین کردن گفتگوی راجع به خدا این گونه امکان پذیر است. نه اونجوری که تو وارد شدی که راجع به ذات گفتگو بکنی، بلکه از راه اون صفات ثبوتیه خاصی که در شعر وارد شده و از راه سر که لا اله الا الله الواقع که صفت ثبوتیه است، درسته که لیس کمثله شرک صفت سلبیه است، که او رو از همه اونچه که مشابه او باشد بری بدان، او رو از همین مثل‌ها در حقیقت کار بکن، تنزیه کن که مثلی ندارد. این نوع حرف زدن نزدن دهن طرفه، بلکه چی هستش؟ یاد دادن ادب گفتگوست. میگه وقتی به این رسی تو اینجوری اداره کن جلسه رو، اینجوری جلسه رو سوق بده به سمت صحیحش که تا حرف زدن تا خوز در باطل نشه. پس انسان داره نحوه اداره جلسه رو به آدم یاد میده. یه موقع آدم میتونه وقتی دارن حرف میزنن آدم بزنه تو تنه طرف، یه راش، درسته؟ یه راش این است که در حقیقت بگه نه اصلا باید هیچی نگفت، اما یه جاش این است که نه، به اون میگی اینجوری صحبت باید کرد، اینجوری صحبت باید کرد، مطرح کردن صحیح حرفه. دقت کردی چقدر روش جالبه، علمی، خیلی جلسه علمی. حتی اون طرف اگر شهوت حرف زدن هم داشت، اقلا با این شهوت حرف زدن به شرک و کفر نعوذ بالله مبتلا نمیشه، یاد میگیره حرف بزنه به طور صحیح همین بدن. و الا میشد از این روایت برداشت کرد که بگیم که با این داره اینو میزنه تو دهنه اون طرف که هان تو داری در تا خدا حرف میزنی، لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله، نه بگو لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شیء. اینجوری در حقیقت حرف زدن. این آیه قائل شیرازی حفظه الله یه سال 63-64 بود گفتم براتون، ما یه موقعی خلاصه با آقای بهادینی رفته بودیم شیراز، ایشون امام جمعه شیراز شده بود اونجا، بعد شیراز که بودیم خلاصه ایشون اصرار که خونه آقای کلاهدوز آقای بهادینی وارد شده که فرمانده سپاه بود که شهید شد اونجا، وارد بر اون شده بودن آقای حائری، گفتم باید بیاید اینجا. خلاصه یه شب رفتن منزل آقای حائری، اونجا ما خدمتشون بودیم. منطقه آقای حائری فردا صبح قبل از که ما بخواهیم بریم دیدیم یه جلسه ای داره با بچه های سپاه. اون موقع بچه های سپاه یه ناحیه شیراز بود، یه منطقه بود، منطقه سپاهستان. بچه های منطقه یه فکری داشتن، بچه های ناحیه مثل تهران بود، یه ستاد مرکزی بود، یه سپاه ناحیه تهران، سپاه ناحیه تهران یه طوری بودن، یه نوع فکری داشتن، بچه های ستاد مرکزی یه طور دیگری بودن. اونجا هم بله اونا خلاصه اونا بچه، حالا نه حالا نمیخوام تخته یا تایید بکنیم، حالا بحثش بماند اون، چون حالا اخبار مبنا داشت، مبناش بماند چه چیزایی بود. تو اونجا خلاصه بچه های ناحیه شیراز طرفدار آقای منتظری بودن شدید، بچه های ستاد منطقه آقای کلاهدوز و بچه های آقای کلاهدوز اینا خلاصه چی بودن؟ اینا با منتظری موافق نبودن، اما حالا اظهار مخالفت هم نمی‌کرد چون هم دوران قائم مقامیش بود، اما بالاخره معروف بود که اینا مخالف. تا آقای حائری اعتماد کرد، آقای حائری هم منتصب بود به همون مخالفین آقای منتظری، لذا اینا که اومد بودن تو جلسه نشسته بودن اکثرشون هم بچه های ناحیه شیراز بودن. ایشون شروع کرد در رابطه با یه بحثای، هنوز من ذهنم بحثا هستی چی بود کجا شروع کرد چی گفت، نه تو ذهنم هنوز مونده، تا رسید به اینجایی که به مناسبت اسم آقای منتظری رو آورد. بعد اینا تا اسم آقای منتظری رو آورد شروع کردن صلوات کوبنده فرستادن، اللهم صل علی محمد و آل محمد، حالا شما صلوات غیر کوبنده رو بزنید،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آقای حائری یک مسئله خوبی زد، جالب بود، گفت صلوات رو سنگ نکنید به هم پرتاب کنید. خیلی تعبیر ساده و قشنگی بود که صلوات رو سنگ نکنید به هم پرتاب کنید. اگر یه موقع هم مخالفی با هم دیگه، مخالفتمون رو ابراز بکنید، اما نه اینکه صلوات رو بردارید پرت کنید به اون یکی، اونم بردارید مثلا یه تکبیر رو پرت کنه به این یکی. روش امام مسعود در اینجا نیست که بگه لا اله الا الله الواحد الذی لیس کمثله شیء، توحید رو برداره بزنه تو دهن طرف بگه خفه شو، اینجوری نیست، اینو سنگ نمی کنه. این اعظم از اینه که این سنگ بشه دهن طرف رو بخواد خورد کنه خفه کنه اون رو، نه اینجوری نیست. دقت میکنید چقدر زیباست؟ اینها رو باید با اون نگاهی که از امام معصوم در حقیقت انتظار میره و میشناسی اونجوری معنا بکنید که داره روش یاد میده، چون دنبال هدایت امام معصوم، دنبال انتقام که نیست، دنبال این است که حرف فهمیدن که شهرت کلام دارد یاد بگیره. اگر یه جایی هم میخواد حرف بزنه، حرف صحیح بزنه، خب چرا حرف غلط بزنه؟ لذا این رو با این بیان که قولوا لا اله الا الله الذي قولوا لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، اینجوری در حقیقت حرف بزنید در مورد خدا هم اگر میخواید حرف بزنید، نه اینکه دیگه هیچی نگید، ساکت خفه حرف خما، نه اونجایی هم که میفرماید فسکتوا، میگه جای حرف زدن نیست اونجا، یعنی اونجا در رابطه با خود ذات میگه اونجا جای حرف زدن امکان حرف نیست. اگر کسی حرف زد در اونجا خلاف در حقیقت حکم عقله، خلاف حکم عقله، اصلا خلاف خود منطق کلامه، یعنی کلام در جاییست که تغییر و تعینی در کار باشد، لذا در اونجا تغییر و تعینی در کار نیست. خب در روایت
بله کلاماتشون نقش میکنند چی میگفتن، یعنی صرفا فکر میکردن که دارن بزاست نسبت میدن، یعنی امکان پذیری که نیست عقل، یعنی فکر
می‌کردن
که این
چیزی
است برای ذات
در واقع، یعنی گاهی آدم فکر می‌کنه که خدا رو به عنوان خدا می‌شناسه، نه به عنوان اسماءش، و همه اون چیزهایی رو که تو شناختشه نسبت میده به خدا و اون ذات، یعنی احساس می‌کنه که اگر داره حتی در حقیقت نسبت میده، به خصوص با توجه به اون تجسیمی که تو بعضیا ممکنه باشد یا تشبیهی که باشد، چون مجبورن جایی که هیچ راهی ندارن، هیچ قیاسی نیست، مفهومی نیست، از یه چیزایی به کار میگیره که چی هستش؟ دیگه عادی نیست، صحیح نیست، لذا میره تو تجسیم و تشبیه، همون میشه که عرض کردم که کل ما میستموه به اوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مردود مثلكم، مخلوق مثلكم مردود الیکم، شبیه به همین مضمون. لذا اینا گاهی اینجوری شروع میکردن راجع به خدا که خدا این گونه است، خدا یه موقع صفاتش رو بیان میکنه، هم صفات را داره نقض نشده اونجوری که در حقیقت ما اجازه دادن در واقع صفات، چون اسماء الهی هم چی هستش؟ توقیفیه. ما نمیتونیم بگیم که یا من هو از حکا و ابکا وقتی در دعا وارد شده بگیم فهو ظاهرون فهو باکن، نه او در حقیقت اطعام میکنند بگیم فهوبر چی؟ تائمون، غلطه اینا دیگه، اینا که راه ندارد که تائم او نیست، زاهد او نیست، اما او از حکر درست میخنده، یا من حبر از حکر، خنده دیگران منصوب به اوز، گریه دیگران منصوب به اوز، از حکر و عبقا، اما زاهد کن و باکه عبد و زاهد کن و باکه صفت انفعالیست در خدای که تعالی راه ندارد. پس اون اسمایی که صحیح باشه، سؤال خوبی میگه یعنی چی میتونستن بگن؟ همین چی میتونستن بگن از اون حرفاییست که وهمیات میشه دیگه، یعنی صفات رو بذارید کنار، در اطلاع صفات حرف نزنن، بعد شروع کنن در رابطه با ذات بدون این که بخوان به صفات تمثل بکنن هرچی که بخوان بگن. شما در رابطه با ذات خودتون چی میتونید بگید اگر صفات رو بذارید کنار؟ در رابطه با ذات خودمون اگر بخوان صفاتش رو بذارید کنار چی میتونید بگید؟ هیچی، دهان بسته میشه، بسته نمیشه؟ در ذات خودمون اگر بخوام صفاتمون رو بذاریم کنار، افعالمون رو بذاریم کنار، تعینات رو بذاریم کنار، در ذات خودمون میتونیم چی بگیم؟ حتی اکثرش این است که میگیم حیوان و ناطق، انسان حیوان ناطق است، در ذات حتی اکثر میتونیم اینو بگیم دیگه، همین هم راجب خدای تعالی را ندارد. چرا را ندارد؟ چون اونجا ماهیت ندارد، جنس و فصل ندارد، هیچ کدوم از اینها در کار نیست. همین حرف هم بشه زد در رابطه با انسان، حتی اکثرش میشه همین رو، بیش از این حتی وقتی حیوان رو بخواییم تشریح بکنیم، ناطق رو بخواییم تشریح بکنیم، مجبوریم به صفات بیاریم تبیین بکنیم و تشریح بکنیم، چون اون فصل حقیقی شناخته نمیشه. اما با این حال در حقیقت چی هستش؟ همین مقدار کلام راجع به انسان صحیح ذاتش، اما راجع به خدای تعالی همین مقدار هم راه نداره. میفرماید در روایت بعدی که موجودان هم تا بگیم موجودان یعنی چی؟
صفات.
یعنی خودش یک وجود داشتن، واقع بودن یکی از اوصافه که در حقیقت وجود داشتن یعنی وجود به ذات، یعنی وجود او به ذات هست، از خودش هست، درسته، یعنی از همه این آباز بینید صفتی که تعینه به این عنوان. می فرماید که در روایت بعدی عن ابی عبیدت الحزا قال قال ابو جعفر علیه السلام یا زیاد ایاکه، و این زیاد صفت ابو عبیده است که یا زیاد ایاکه و خصومات، هیچ اون از جدال‌های بی‌حاصل خصومات خصم شدن جدال بی‌حاصل بشینن دو نفر با هم بحث جدلی بکنن که نه او دنبال رسیدن حقیقت نه این هر کی بر تو حرف خودش چی هستش راسخه اما میشینن با هم دیگه جدل کردن ایاک و خصومات فانها بعضی گفتن خصومات مثل شراب در نظام عالم بدنه در نظام روح مراق و جدال مثل شراب در عالم بدنه که چطور در عالم بدن باب هر بدی با خوردن شراب مفتوح میشه در خصومات هم که جدال باز بشه پای تمام کینه ها و دشمنی ها و عداوت ها و همه در حقیقت رسائل روحی با خصومت ها و جدال های خصمانه باز میشه انسان یواش یواش میونه افتاد به وادی که اصلا فکر نمیکرد تا اینجا هیچ موقع پیش بره یعنی مثل همون است که فکر میکرد شراب داره میخوره خبر دیگری نیست یه حالت فردی اما میکشه به تمام رسائل مفتاح تمام در حقیقت رسائل و خبائث در حقیقت برای انسان که ظهور ازش پیدا میکنه در خصومات هم بعضی از بزرگان گفتن که خصومت یه همچین حالت و خصلتی رو در انسان کم کم لجاج و حسد و کینه و دشمنی و دشمنی هم مبدع همه در صفات بد دیگه از دنبالش میاد لذا نسبت به این آدم خود از ابتدا که اون ساده ترین ریشه های مجادله داره پیش میاد از همون جلوشو بگیره نه که بگیم که حالا اگر رسید به اون جلوشو بگیریم ریشه های سادهش تو همه ما ممکنه گاهی پیش بیاد یه جایی ممکنه شما اشکال بکنی من میبینم اشکال شما هم وارد دستا اما برای که خودم دفاع کنم از خودم و نگذارم در حقیقت حیثیت هم لکه دار بشه یه جوابی بدم که ممکنه شما حضور ذهن به اون جواب نداشته باشه که جواب بدی اما بالاخره اسکاتت نه تو دلم هم دلم خنک بشه که اشکال کردم تونستم قلاره بکنم با این که میدونستم حرفش صحیحه این یه خصامه دیگه یه لجاجه دیگه این مراقه دقت میکنید این منطقه نقطه های آغازشه کم کم میرسه به بالاتر و بالاتر و بالاتر لذا دنبال این باشیم اگر بله ممکنه دو نفر عقایدشون ثابت باشد تزلزل پذیر هم نباشه اما به لحاظ این که تزلزل در اعتقاد دیگران هست این دو نفر با هم بحث میکنن تا تزلزل در اعتقاد اونها برطرف بشه یعنی وظیفه میبینن یه نفر اومده شروع کرده به حرف زدن از هر جا دست بر نمیاره قطعا منم میدونم حرف من حق حق و باطل است اما چون دیگران ممکنه به زلالت افتاده باشن با حرف او یا به اشتباه افتاده باشن مجبور میشم که با او در حقیقت مناظره بکنم مجادله بکنم گفتگو بکنم تو رو جمع دیگران تا چی بشه؟ تا اشتباه رو از دیگران برطرف کنم هرچند خود او یقین دارم که اثری وجودش نمیذاره و من هم از او اثری نمیپذیرم درسته؟ تا این حدم ممکنه بله اینم هدایتگری داره اینم جایزه اینم اصلا امر شده به ما که اگر ببینید که همچین جوری باید این کارم بکنیم اما اون که دو نفری نشستیم خودمون با هم این لجاج رو داشته باشیم این مبدع بسیاری از بدی ها ایاک و خصومات فانها تورث و شک اولین ارثش و نتیجهش این است که انسان یواش یواش تو این دفاعیات که تزلزلی تو وجود خودش ایجاد میشه یعنی احساس میکنه که چون جواب قاطعی نداره شک در وجودش ایجاد میشه حالا این موقع از شک برای انسان ایجاد میشه تا بره کمالش رو پیدا بکنه اما چون این اهل جدله شکش به دنبال رفع شک نیست که انسان بره کمال پیدا بکنه و الا تو مباحثات انسان شک براش پیدا میشه و میره کاملتر میشه توی ارتباطات کلامی آدم شک پیدا بکنه میره بهتر بکنه یاد میگیره اما این چون دنبال غلبه بود این شکش براندازی برای خودش ایجاد میکنه براندازش میشه در نظام اعتقادیش تزلزل ایجاد میکنه و چون نظام اعتقادیش رو ثابت محض میدید این تزلزل یه دفعه فرو میریزه لذا یورس و شک و تخبت العمل دنباله شک چیه؟ حبت عمله چرا؟ چون عمل از یقین برمیخیزه اگر مبدع شک و وجود انسان ایجاد شد عمل که به دنبال اونه عمل هم حبت میشه یعنی اون اعمال سابقی که از روی اون یقین سابقش بود الان وقتی شک در وجودش ایجاد شد این اعمال که از روی یقین سابقش بود آیا به این منتصره؟ چون وجود این الان وجود چیه؟ شاکه وقتی انسان وجودش شد وجود شاک اعمالی که از روی یقین بوده دیگه به این وجود منتصر نیست، به وجود متیقن این در قبل یقین دار این منتصب بود، نه به وجود شاه. دقت کردی؟ بذار که توخ به طول عمل، عمل در نقل چی میشه؟ احباط کننده عملی، یعنی اعمالی که انسان در گذشته با اون یقینش انجام داده بود اونا رو حفظ کرده با این شک، این شکی که تو اعتقادش رسوخ پیدا میکنه، نه این شک ابتدایی که انسان شک ابتدایی ایجاد میشه دنبال رفع بشه، این حفظ عمل نمیاره، اما شکی که اعتقاد این رو در حقیقت از اون رسوخ میندازه در وجود او، این شک رخنه میکنه و پایدار میشه. اگر اینجوری شد این دیگه در حقیقت اعمالی که از روی یقین انجام داده بودن باطل میشه. برای
شدیم کشف
حالا اون یه بحث دیگریه که اونجا قبلا گفتیم در از واحد که کشفه، اما حالا چون گاهی کشفه گاهی اینم امکان پذیره، یعنی چی؟ یعنی یه دفعه تو مبدع اعتقادی این تغییر ایجاد بشه تمام اعمال گذشته رو دیگه به این منتصب نیست، ممکن تا حال واقعا یقین باشه، تا حال یقین داشتش، اما به واسطه بعضی از اعمال سیئه انسان چی میشه؟ مستحق این میشه که تزلزل در اعتقادش ایجاد بشه، و این تزلزل اگر ایجاد شد تمام اعمال سابق او چی میشن؟ دیگه به این منتصب نیستن. این تو سیئات هم اینجوریه دیگه، اولاکه این بدل الله سیئات حسنات مال کیه؟ اگر آیه صدرش اشتباه نکنم، الذین ان الذين تابوا وآمنوا وعمل عملا صالحا، تابوا وآمنوا، ایمان مرتبه بالاتر رو توبه کردن، ایمان مرتبه بالاتر رو هم ایجاد کردن، و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، و سیئات سابق مربوط به اون مرتبه قبلی وجود اون بود، درسته؟ حالا که این مرتبه ایمانش اومده بالاتر، اون اعمال سیئه به این منتصب نیستن، چون از اون مرتبه که اینها بهش منتصب بودن چی شده؟ خارج شده دیگه، اون مرتبه رو نداره. نظام اعمال، نظام جزای اعمال اینها خیلی هم عظیمه، اینا سرمایه های وجود انسانه. بعد میفرماید که ایا که وقت خیلی ناطورس و شک و تخبت العمل و تردی صاحبه ها، صاحبه ها رو در قشت کار میکنه، تردی مثل این میمونه که تو لغت معنا کردن اگر از قله بیفته پایین یا تو زمین، کرد بوده تایی چا، این سقوط رو میگن که اینقدر عظیم باشه، یا اگر رو زمینه بیفته تایی چا، یا اگر رو قله است بیفته پایین، اینو میگن سقوطی که در حقیقت خیلی سرمگینه. تردی صاحبه ها، صاحبش رو ساقط میکنن، و اصا ان یتکلم به شی، گاهی ممکن است که انسان تکلم به یه حرفی میکنه تو همین جدال ها و مراها و مجادلات، فلا یغفر له، اونجا از باب یقین حرفو نزده، اونجا میخواسته طرف رو محکوم بکنه، میتونسته این حرفم غلطه، اما این حرفو زد به خاطر اینکه آتو دست اون نده، به خاطر اینکه بتونه جلوی حرف اون رو بگیره، درسته؟ اصا ان یتکلم به شی فلا یغفر له، این حرف کفر باشه و دیگه براش مورد مغفرت قرار نگیره، هرچند اونجا در مقام مقابله با او و ناراحتی و عصبانیت و در مقام مقابله این حرف زد، اما این حرف تو وجودش چی میشه؟ گاهی مورد مغفرت قرار نمیگیره. فلا یغفر له انه کان فی ما مضا، اینجا مثال میزنه حضرت که فی ما مضا قوم ترکوا، ظاهرا در زمان انبیای گذشته بودن که ذکری از اونها بوده که انه کان فی ما مضا قوم ترکوا علم ما و کلوبه، اینها ترک کردن علمی رو که بهش مأمور شده بودن تحصیل بکنن، مثلا علم احکام بوده، علم اخلاق بوده، دقت میکنید تو علم معارف مثلا در این مد اینها رو مأمور شده بودن، علم ما وکلوبه و طلب و علم ما کفو، اینها علمی که بهش گفتودن وارد نشید وارد شدن، اونجایی که گفتودن لازم نیست اونجا وارد شدن، اون علمی بهش گفتن وارد بشید، چون انسان وقتی وارد بشه به یه جایی که نباید وارد بشه ترک کرده یه چیزی رو که باید وارد میشده، اینم از اون حرفای دقیقه، لذا ملازم با اونه، چون انسان وقت اضافی که نداره بگه تو وقت اضافی دارن این کار رو میکنن، نه، اگر انسان هر قدر وقت داشته باشه اون مایعنی او مقصوده از او سعه دارد برای اینکه تو اونجا چیکار بکنه، اونجا گام بردارد، اونجا قدم بردارد، اگر یه جایی رفته مالایعنیشه مقصودش نیست اونجا قدم برداشت، یعنی مایعنی رو ترک کرده، درسته؟ وقتی اینجوری میشه میفرماید که اینا ترک و علم ما و کلوبه و طلب و علم ما و کفو حتی انتها کلام هم، تا این که کشون کلام اینا، یعنی اگر کسی از این طریق آمد مالایعنی، مالایعنی میرسونه انسان رو تا اونجایی که الالله کلام هم الالله فتحیر رو اینها رسیدن اینجا به تحیر رسیدن. لذا ورود به اونجایی که مقصود از انسان نیست، مقصود از انسانها هم مختلفه. یعنی ممکنه برای یک کسی ورود به یه امری لازم باشد، برای دیگری لازم نباشد. اینجور نیستش که برای همه ورود به هر امری یکسان باشد. ممکنه برای یک عالم در حقیقت زبردست ورود به مثلا علم سر لازم باشد تا دفاع بکند از کیان اسلام در مقابل سحره، درسته؟ اما برای بقیه حرام باشد او، برای این واجب باشد برای این علومی رو که لازم است تحصیل بکند تا دفاع بکند از دین در مقابل هجوم این علم، واجب برای این، ولی برای دیگری تحصیل این علمی که ظاهر علم است، وهم علم است، حرام میشه. این رو حرام کرده. لذا میفرماید که حتی تو کلامه الا الله، این قاعده عظیمی رو الغا میکنه. اگر انسان واقع شد تو اون جایی که تکلیفش نیست و رفت اون جایی که تکلیفش نیست، انتهای این تحیر همیشه. منتها تحیر مراتب داره. یعنی اگر انسان تو زندگیش به تحیر مبتلا میشه، دقیق بشه میفهمه که یه جایی ما لایقنی محقق شده. لذا در روایت دارد که انبیا هیچگاه به تحیر نمیرسن. چرا؟ چون مطابق ما امرون به در حقیقت اینها عمل میکنن، هیچ تحتی از اون چیزی بهشون امر شده ندارن. چون ندارن مطابق فطرت به تحیر راه ندارن. لذا اینجا ایشون میفرمان منتهی میشود. منتهی میشود گاهی با ده واسطه، صد واسطه است، گاهی با یه واسطه است، گاهی بلا فاصله به این مطلب میرسن، گاهی مثلا مراتبی طی میشه یکی پس از دیگری تا به این مطلب میرسن. بستگی داره که مولا یعنی در چه حدی عظیم باشه. الان فتحیرون، تا به تحیر میرسن، حتی انکان رجل لیدعا، تا به اینجا میرسه که دیوانه میشه. لیدعا من بین یدیه، این دیگه انتهای تحیره که دیگه تحیر تو وجودش ملکه میشه. لیدعا من بین یدیه، از جلو روش صداش میزنن، این فکر میکنه پشت سر دارن صداش میزنن. فیجیب من خلفه، جواب پشت سرش میده. و یدعا من خلفه، از پشت سر صداش میزنن. فیجیب من بین یده، این جنون ظاهری. اما ممکنه منظور چی باشه؟ یه جنون باطنی باشد. یعنی اینقدر خلق تو وجود این شدید میشه، مثلا سؤال از آخرت از این میکنن من بین یدیه، اما این اینقدر تو وجودش تغییر ایجاد شده جواب دنیایی میدهد. جواب سؤال از دنیا میکنن، نمیدونه جواب از آخرت برای اینها میده و اینها موضع کلام محفوظ نمیمونه. این ابتلا شدیدتره، عمومیتره. این دومی دقت میکنی؟ او اولی شده، من خودم هم دیدم بعضی رو، اما این دومی چی هستش؟ این ابتلا زیادتره که خلط در دیگه قدرت جواب از دست میده، چون افتاده به یه جایی که باید تحیره. دیدم یه کسی امروز نقل میکرد برای من، گفتش که آقای از این آقای که اهل القاء شبه هست، تازگی ها مصاحبه کرده همین چند روز پیش، این اون زمان همون چند دومه؟ 24-5 پیش مصاحبه کرده همین تو همین قوم، گفته که قرآن هم رساله پیغمبر بود، اون رساله خودشو داره، منم رساله خودم رو دارم. من چه لزومی داره من رساله اون رو داشته باشم؟ خیلی حرف خلاصه چی هستش؟ خیلی حرف، یعنی من در عرض پیغمبر دیگه، او برای خودش، منم برای خودم. و بعد خلاصه مسخره کرده این معارف دین رو و مسائل اینجوری رو با تمسخر مسخره مطرح کرده که اینا در حقیقت تو قرب به مردم انتقاد پذیری رو یاد میدن، اینجا تعبد و خلاصه تبعیت و اینها با تمسخر، با یه تمسخر اونجا انتقاد پذیری و حریت یاد میدن. بعد چه حریتی؟ لذا میفرد اینا همون تحیلی است که انسان حتی یتکلم فی الله، تا میرسه به تحیل، این تحیره. بعضیشون خودشون ابراز کرده بودن که ما متحیر نمیتونیم تصمیم بگیریم، حرف اونجا که میرسیم نمیتونیم چی بگیم، نه تو کلام خدا با میگیم. بهش گفتن آقا چرا این حرف رو میزنی؟ گفت من تو تحیرم، گاهی این حرف رو میزنم تو این تحیر، گاهی حال دیگری دارم، که همین که از جلو روش صداش میزنم پشت سر جواب میگه، پشت سر صداش میزنم. سریع خودش گفته بوده ها، یعنی این کلام مصداقی حضرت رو آدم تحققش رو با اقرار خودش میبینه، میگه من تو این حالم، این حال در حقیقت بودا رو در حقیقت صحیح میبینم و بودایی میبینم خودم رو، توی حال دیگری احساس میکنم مسلمانم. یعنی یه حالت تحیر، یه حالت استراب که اصلا نمیدونه سر بر کدام بالین داره، اصلا کی هست چی هست، تا این قد در حقیقت به استراب میفته. و یدعا من خلفه فیجیب و من بین یدیه، و فی روایت اخرى حتی تاهو فی الارض، اینها به تیه مبتلا میشن، همون فعلی که قوم موسی بهش مبتلا شدن. قوم موسی به اون چیزی که امر شدن که وارد بشید به این شهر امر الهی بود. به موسی گفتن که چی؟ گفتن که تو با خدا برید، انا ها اونا قاعدون، ما اینجا نشستیم، درسته؟ از حق انت برد بود، ما اینجا ها اونا قاعدون. تا به این خلاف تکلیف در حقیقت تن دادن و تن ندادن به تکلیف الهی، یتیهون از اربعین سنه، اینا 40 سال شب حرکت میکردن، صبح در بچون خنک بود، آفتاب بود، شب حرکت میکردن، صبح که طلوع آفتاب میشه این رسیده سر جای قبرشون. نه یه روز نه دو روز، 40 سال این حرکت رو اینا نمیخواستن اینجوری حرکت کنن دا. نه اینکه مثلا بگید که عادت، نه، هر روز میخواستن حرکتشون جوری بکنن که بر نگردن سر جای مسیری رو طی کرده باشن، ولی باز میدن فردا صبح هم یتیهون فی الارض 40 سنه. چقدر انسان مگه قوم داره که 40 سال دور خودش بچرخه؟ اگر این تحیل و تیه انسان بیفته، این دور خودش چرخیدن به طوری که یک دفعه میاد میره فرصت رو از دست داد، سرمایه رو از دست داد، یعنی داره سرمایه رو چکار میکنه؟ تلف میکنه بدون اینکه چیزی در قبالش پیدا بکنه. اینجا میگه و پیر باید اخرا، اگر کسی خلاف اون چیزی که عمد شده قدم بردارد، تا فل عرض، این به تیه مبتلا میشه، به سرگردانی، به گونه ای که بعد یهو میبینید 20 سال که توی زمین کار کرده برمیگرده به خودش نگاه میکنه میبینه همون جای اولشه، میبینه که بعد 20 سال دوباره سر جای اولشه. تازه اگه سر جای اولش باشه، قبلترش نرسیده باشه، گاهی آدم گرد و قبرایی هم نگاه حرکت میکنه که اون دیگه بدتر از اینه. در روایت بعدی میفرماید که ان حسین ابن المیا ان نبی المیا، میگن کسی است که وقتی که آب چاهی کم باشه، وقتی دلو میندازن میره مثلا اون پایین آب رو مثلا ذره ذره پر میکنه، اون رو میگفتن مثل که میا. قال سمیع فاق عبد الله علیه السلام یقول من نظر فی الله کیف و بهنک، اگر کسی نگاهش این گونه باشد، نظر فی الله کیف و به، که چگونه است، چگونگی خدا رو بخواد در حقیقت مورد پرسش و دقت قرار بده، حلکه، چرا حلکه کرد؟ یعنی میخواد دیگه نکنید؟ یا میخواد دیگه نمیشه؟ نمیشه لذا اگه کسی رفت حلکه، یعنی تمام عمرش رو از دست داده، یعنی اینجا اونجاییست که غیر ما مأمور بله، غیر یعنیه برای او، دقت بکنید، چون امکان پذیر نیست. اگر اون تصور صحیح رو داشت میبینه این امکان پذیر نیست، لذا هلاکت، یعنی تمام هلاکتش به این به همین هستش که میفته توی وادی که هیچ در حقیقت انتهایی ندارد و غیر مأمور بله است. در روایت بعدی میفرماید که بله منتها این نظر فی الله کیف هو هلک، گاهی نهی غالب نسبت به عمومه، نه نسبت به اوحدی که بعضی ها باید چی باشن، اون کیفیت اگر کیفیتی باشه که جایز است، اون کیفیت جایزه، اونجا همه لزوم ندارد برن و همه عمل شدن و همه راه ندارن. یک کسی که توی مرتبه عمومیه، آیا میتونه توی مرتبه اون دقایق وجودی در حقیقت خدای که تعالی که قابل بحث و گفتگو باشه میتونه وارد بشه؟ یا اگر وارد شد اون چی میشه؟ خود اون، اونم حلاکت برای اینه. لذا این که گاهی این مرتبه ذات نباید وارد شد، خطاب به کی داری میکنیم نباید وارد شد؟ خطاب عموم مردم میکنیم؟ اصلا مردم تو مرتبه سفارش هم حلاکت براشون اگه بخوان اینجوری وارد بشن، دقت میکنیم تو مرتبه فعلا بخوان اینجوری وارد شن حلاکت براشون. اون که میگه تو مرتبه ذات در حقیقت وارد شدن حلاکت نباید وارد شد و اگه وارد شده یتیمون، یعنی اون نخبگان بشریت، اون عالمان فوق در حقیقت مرتبه عموم مردم باید حواسشون رو جمع کنن که اونجا نقطه های چی هستش؟ اونجا در حقیقت چراغ های قرمز و نقطه های تیهی که راه ندارن، فکر نکنن اگر تو مراتب عالی سیر میکنن. این خطاب به اونهاست، نه این که طرف بگه من درس سرخونه میفهمم برم درس خارج بگن اقلا درس خارج رو نمیفهمه. اصلا این که بگی تو ذات و سیر نکن حلاکته، خطاب به در حقیقت من نیست که بخوام به من بگن تو این وادی وارد نشو، این حلاکته، این خطاب به اون نخبگان بشریته. این در حقیقت خطاب به من این است که تو عمل تو انجام بده، چی کار داری به این حرفا؟ اصلا بهش گفته بودن آب رو مثلا اینجوری دلا نشو از سر زرد بخور، عقلت کم میشه. گفته بود که ها، گفته بود نه با تو نبودم، تو بخور. یعنی اون که میگه عقلش کم میشه، بالا در حقیقت جایست سالم انتقال موضوع نباشه. اینجا صالب انتفاع موضوع باشه اصلا مورد حکم نیست، این اصلا خطاب به این نشده که در حقیقت بنده خدا یعنی سوال است که حق چیه که حالا عقل کم بشه یا زیاد بشه، خطاب به اون نیست. اگر میخوام بگم حواسمون باشه این کلمات کلمات سنگینیه، یه ما خودمون رو به سرعت مخاطبش نبینیم، این مخاطبش در حقیقت اون بزرگان اون کلکم بله ما هم تو بعضی مراتبش مخاطبیم تو بعضی مراتبه، اما قاعدش یه قاعده واحده. بفرماید که در روایت بعدی از ضرورت نعیم عن ابی عبدالله رسن قال ان ملکن عظیم الشان کان فی مجلس لهو فتناول الرب تبارک و تعالی، توی مجلسی این بزرگ ملک عظیم الشان پادشاه بزرگ، این خلاصه خطاب خوبیه، این پادشاه بزرگ ممکنه سلطنت باشد، ممکنه چی باشد؟ یا عالم بزرگی باشد، بودی ندارد که ملکن عظیمش عظیم باشد که این سلطه سلطه چی باشد؟ علمی باشد، که اگر هم سلطه سلطه علمی تو روایت فقط مقصود نباشد ملکن عظیمش عظیم باشد بوده، نشون میده که این ملک عالمی بوده که میتونه روی حرف و حرف بزنه. ان ملکن عظیم الشان خان فی مجلس توی جلسه نشسته بود مجلس الله فتناول رب تبارک و تعالی، اون در حقیقت گندگویی هاشو کشون به کجا؟ به خدا کشون، تا اونجا که اظهار نظر بکنن، اونجا هم ساجون دیگه دید قدرت علم برای انسان چی میاره؟ کم کم احساس سلطه میاره، احساس احاطه میاره، انسان احساس میکنه پس میتونه روحت چیزی چیکار بکنه؟ اظهار نظر بکنه. خب ملک هم بوده قدرت بیان هم داشته، همه هم تابعه بودن، میگه خب چه بهتر که اینجا تکلیف خدا رو بیشتره کنیم، معلوم کنیم دیگه، اونم معلوم کنیم که چند مرده حلاج خدا هم میشه. ما شروع کرد که در رابطه با خدا در حقیقت چی کردن؟ از همون منظر خودش حرف زدن و تناولن رد کبار کارت حالا ففقی در فمای یدرا عینه بود، مبتلا شد به این که اصلا معلوم نشد که سرنوشتش چی شد، کجا رفت، گم شد، گم شد، ففقی در گم شد. حالا این گم شد ممکن است گم شدن ظاهر باشد، راه دارد که اصلا یک دفعه مبتلا شد این آدم ملک از این شأن معروف، یه دفعه مثل کسی که آلزایمر میگیره میره بیرون، بعد یه دفعه گم میشه که کسی هم نگاش نکنه، ففقده این در حقیقت گم شد. ممکنم هست ففقده کنایه از این باشد که مثل کسی که آلزایمر میگیره اما تو جلسه است، تو بین بقیه است، دیگه هیچ شأنی ندارد، فقده با همه اون ملک از این شأنی که بود فقده، دیگه شأنیتی ندارد، پیش همه گم شد، یعنی بی ارزش شد، تمام شد، انتهای اون عمل به این است. حواسمون باشه اگر ما عالمی، اگر تو مرتبه و تعلیم و تعلمی، اینها نتیجه و آینده های ما میتونه باشه اگر خلاف ما در حقیقت مأمور رو به انجام بدیم. فما یدرا عینه و اصلا معلوم شد این کجاست، اگر مکانی باشد فما یدرا عینه و این در چه مرتبه قرار داره دیگه، از هیچی براش در حقیقت چیزی شعنیتی نبود. جانم از قدم که دیگه دوتاش این کار پسی شد دیگه، این من بابی که میخواد چون ذکر کرده ملکن عظیم الشأن از این باب وارد شد، میخواد بگه که همون جایگاه رو هم از دست داد، یعنی از عمدن به این دقیقت تشخیص کرده تن که میخواد اون جایگاه، یعنی حتی منجر میشه به همون حیثیت های عادی عقل رو هم از دست میده، که همون حیثیت های عادی عقل چی هستش؟ یعنی این گفتگو در رابطه با این مسئله منجر میشه به این که اون ابتدایی ترین مراتب عقل رو انسان از دست میده، که حالا چیه؟ حالا در حقیقت سرگرد عیوره، حالا در حقیقت اینجا گم شدنه، همه اینها نشون میده که هیچ حیثیتی از حیثیت عقل دیگه براش باقی نمیمونه، چون داره رو فطریات، اگه کسی رفت اونجا در حقیقت پا گذاشته رو اصل فطریاتش و داره با فطر، و اگر کسی عقل فطریشو از دست داد، عقل بالقوه از دست داد، دیگه حیثیتی برای او باقی نمیمونه، جای گفتگو با او دیگه در کار نیست. اینم روایت بعدی بود که روایت بعدی هم خیلی زیباست، نمیتونه بخونید یا بله. در روایت بعدی میفرماید که از امام باقر علیه السلام قال ایاکم و تفکر فی الله، در مورد خدا تفکرتون رو در حقیقت حواستون باشه که پرهیز کنید، ولیکن اذا تعبیر ببینید چقدر زیبا، لیکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته، اگر میخواید عظمت خدا رو بیابید، اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته فانظروا الی عظیم خلقه، چقدر تعبیر دقیقه، یعنی اگر انسان میخواد عظمت الهی رو بیابه باید از کجا شروع کنه؟ باید آیا از اون عظیمی که میشناسه شروع کنه؟ کم کم در حقیقت عظیم بالاتر، عظیم بالاتر، عظیم بالاتر. یعنی دائما معرفت و تنزیه از این مرتبه، معرفت و تنزیه از این درست وزنه زدن رو یاد میده که از این عظیم تو ورود پیدا کن به بدنه. ببین بدن تو چقدر عظیم، این سیستمی که در این بدن دائما داره کار میکنه، هاضمه‌اش، جاذبه‌اش، ارتباطاتش، این در حقیقت حیاتی که در این قرار گرفته. بعد این بدن رو قیاس کن با یک نظام در حقیقت عرض کل، درسته؟ یعنی عرض زمین. بعد عرض زمین رو قیاس کن با نظام عالم ماده، نسبتشون چه نسبتیه؟ یه فیلمی تو اینترنت درست کردم، خیلی جالب بود. حالا دوستان یه موقع اسمش نمیدونم چی چیه، ولی حالا اگه وجود کنن نشون میداد یک برگ رو در خلاصه ده به توان در حقیقت یک، یعنی در متر از اون فاصله برگ رو به درخت انسان میدی. البته از یک متر رو کرد، بعد ده متر، بعد خلاصه در صد متر، ده به توان دو. بعد میدید این دورتر میشد اما جامعه کرد. بعد ده به توان 3000 متر، ده به توان 4، ده رفت تا ده به توان 24. یعنی ده به توان نمیتونن 9-10 که میرسه دیگه از زمین خارج میشد. کره زمین هم توی منظومه شمسی، بعد منظومه شمسی هم تو کهکشان، کهکشان هم تو نظام کل، همون چیزی که تا به حال بشر امکان تصور براش بوده تا ده به توان 24 بود که فوقی برای ما قابل تصور نیست. چیه الان قابل تصور نیست؟ ده به توان 24 هم با فرض و حدسه که تا اونجایی که اشاره حسیه نیست، اشاره عقلیه، امکان پذیر بود جلو رفته بود. بعد از اون طرف شروع کرد توی چی؟ زیر در حقیقت فاصله ها یک دهم شدن، یک صدم شدن، یک هزارم شدن. دقت میکنید؟ هی رفت توی در حقیقت درون این بر مولکولیش و اتمیش و درون تا ده به توان منفی 14، تا ده به توان منفی 14 رو از این طرف جلو تونست بره. گفت بیش از این دیگه برای ما قابله که یه چیز عظیمی مثلا تو اون حالت ده به توان منفی 14 جالب ببینید. ببینید من ندارم اشتباه کردم اون موقع با نوستم میرفتم رو کامپیوتر مون تا مثلا این خودش قشنگ بود در مورد بودن این نگاه عظمت که تو جانب ریز شدن بری عظیمه. چه عظمت هایی تو جانب ریز شدن هم که امروز علوم بشر به سمت چی هستش؟ به سمت در حقیقت ریز شدن داره پیش میره. علوم نانو یعنی همین، یعنی داره علم به سمت در حقیقت نانو، تکنولوژی نانو پیش میره. یعنی دیگه از کارخانه های عظیم سرمایه گذاری رو چی میتونن؟ میگه این سرمایه گذاری عوض اونجا الان برای آینده سرمایه گذاری رو علم نانو کرد که تو ریز شدن هاست. قبلا هرچی اون تکنولوژی تو مرتبه های تکنولوژی میخواست بره باید سنگین تر میشد، باید ماکروتر میشد، عظیم تر میشد. حالا تو هرچی میکروتر و نانوتر بشه عظیم تره. این هر دو جهتش این عظمت رو انسان فکر بکنه و این عظمت رو جلو میره، اون موقع بعد میبینه تازه اینا نظام جسمه، نظام بدن و نظام ماده است. از نظام ماده به نظام رو، از نظام در حقیقت اون مرتبه مثال مرتبه عقل، از مرتبه عقل نظام اسماء عالم، اسماء الهی تا به مرتبه اون وقت این میشه عظمت رو میشه فهمید. نه اینکه انسان اینجا نشسته هنوز بدن خودش عظمتش رو نمیدونه نفهمیده، میخواد عظمت اسماء الهی و عظمت حق رو بفهمه. اصلا این کره کوره گنگه نمیفهمه چی میخواد از دلها، چون اصلا معنی نداره برای این. اگر از عظمت وزنه عظمت اطراف خودش رو زد و بعد از این کرش کرد و بعد این وزنه ها انسان رو آماده میکنه برای وزنه بالاتر. چقدر باید زیبا درس میده به انسان که اذا اردت ان تنظروا الى عظمته، اگر میخواهید به عظمت خدای تعالی نظر بکنی، فانظروا الى عظیم خلقه، نقطه آغاز اینجاست. اگر تونستی ادامه بدی، اگر تونستی هر کجا ادامه بدی، اون نامتناهیست ادامه داره، جایی تموم شدنی نیست. اما اگر از ابتدا خواستی بری سراغ اون نامتناهی رو بفهمه، او راه نداره، امکان نداره. این هم روایت بعدی بود که خیلی روایت شریف و کاربردی برای ما که یاد بگیریم تو همه صفات این گونه است، نه فقط تو عظمت، تو همه صفات حضرت هر این گونه است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و
آل محمد.
سلام که گفته بود این چیز بود که قوه تعامل در همه چیز هست و مثلا این نهاد اونا نهاد منافات نداره.
نه حالا بعدن ایشون یه حالت بعدی اگر شما فردا شد حتماشا عرض میکنیم اون رو همان خلاصه عرض
Yeah, you need a message.